أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالجملة الوجوب منتهى سلسلة الإمكانات، الفعلية الذاتية مبدأ بتعاص شعر القضاء وعدام الملكات، فلها داغي إن وجوب الشيء قبل إمكانه وفعليته قبل هبته صورته صادرة على مرحبته. بحث راجع به الشيء ما لم يجب لم يوجد. این قانون فلسفی اختزا می کند که تا مراتب علیت در فاعل مفیز تام نباشه، اون وجود خارجی طبعا متحقق نخواهد شد. حالا چه اون علیت در مرحله عرضی باشه یا علیت در مرحله طولی باشه، هر دوش یکیست. در مرحله عرضی علیت عبارت است از اجتماع شرایط و معدات برای تحقیق شه. وقتی که اون شرایط به مرحله تمامیت رسید، اونگاه عنوان علیت محقق میشه و با اون عنوان دیگر جایی برای عدم معلوم نیست. در واقع علت در مقام علیت خود جمیع اعدام تحقق معلول را از بین میبرد و همه سقور را برای ضرورت عدم اون سقور را منتفی میکند. وقتی یه شیئی در خارج تحقق پیدا کند، به این معناست که تمام امکاناتی که اون امکانات دست به دست هم داده بودند تا نگذارد این شی در خارج تحقق پیدا کند، همه اون امکانات به کرانه رفتند و تمام اون چه که برای عدم تحقق معلول در خارج وجود داشت همه اونها منتفی شده. این معنای علیت علت در معلول و اقتضای فاعل علت در اون معلول خودش هست. چون شیء در مرتبه استواء و مرتبه ماهیتی که دارد اون مستوی طرفین است به نسبه به وجود و به عدم، هیچ اقتضایی ندارد. چه ما بحث را روی ماهیت موجود ببریم، در عالم ذهن و در وعاء ذهن جنبه سلسله طولی علت مقدم است بر وجود این ماهیت، وجود خارجی ماهیت، یا اینکه بر مبنای مرحوم آخوند بحث را روی وجود خارجی شی ببریم، وجود خارجی اون شی غیر از رفت و غیر از تعلق چیزی نیست. پس اون وجود خارجی شی جنبه معلولیتش عبارت است از تعلقش به علت تام. نفس تعلق به علت تام این موجب خروج او از عدم به وجود است. یعنی چه بحث روی ماهیت بره یا بحث روی وجود خارجی بره، این مسئله ایجاب علت در وقتی که علیت تام باشه در اینجا مطرح است. به اضافه اشراقیه تمام جهات عدم و اون چرا که موجب استواء طرفین هست اون جهات منتظر میشه. اون تا فرق بین علیت ارضیه و سلسله علیت طولیه این است که در علیت ارضیه تقدم صورت بر ماده و همینطور اجتماع شرایط اتحاد صورت و ماده و تحرک از قوه به فعل باید در خارج محقق باشه. زمان شرط است، مکان شرط است، صورت و ماده تمام اینها شرط است، قوه و فعل تمام اینها شرطیه دارد. امکان استعدادی شی در خارج در تحقق معلولیت دخیل است اگر شرعی در خارج باشه ولی امکان استعدادی نداشته باشه، این دخالت میکنه و ممکن است اشیا در یک مرتبه این نزدیکتر باشن به اون مرتبه مقصود از مراتب دیگر. قطعا یک جنین به انسان شدن بسیار نزدیکتر است از اینکه یک آهن بخواد تبدیل به انسان بشه. امکان استعدادی در این منتفی است، اما در اون جنین امکان استعدادی موجوده. اینها مراتب شدت و ضعف تقرب را به اون مقصد نهایی و به غایت دارند. خب حالا صحبت در این است که در همون بحثی که مرحوم آخوند مطرح کردن، در اینجا اگر قرار باشه بر این که یه شیء نزدیک شده باشد به اون مقصد غایی و به اون علیت ولی هنوز اون علیت تام تحقق پیدا نکرده است، این الان در مرتبه اولویت باقی مونده. پس اولویت در اینجا شیء را از استواء طرفین خارج نکرده، هنوز ماهیت در استواء طرفین خودش باقی است، یا اینکه اون وجود خارجی هنوز عدم بر او صادق است. درست شد؟ فرقش اینه، در سلسله ارضیه این احتیاجی به شرایط داریم، اما در سلسله طولیه نفس اراده حق خودش موجود است، پس غیر از اراده حق چیز دیگری نیست. انما امرو ازا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون، اون دیگه نیاز احتیاج به زمان ندارد، احتیاج به مکان ندارد، خود اراده او خودش محقق معلول است با همه شرایط و با همه خصوصیات خودش. نمیخوام الفکاکی بین اراده حق و علیت حق و علیت ارضیه ایجاد کنیم. بنابر قاعده وحدت افعالی تمام سلسله افعالی که در عالم خارج تحقق پیدا میکنن همه به اراده و انشاء حق است، منتها اون اراده و انشاء حقی از اوقات نفس اون اراده که هیچ راده و مانعی برای اون نیست، گاهی بدون نیاز به زمان و مکان خودش ابداع اون معلول خارجی را میکنن مانند مجردات. گاهی نفس اراده بدون هیچ شرطی، بدون هیچ شرطی نفس او ایجاد اون شیء خارجی را میکنه، اما اون شیء خارجی در عالم خارج احتیاجی به سلسله چی دارد؟ به سلسله علل و معلولات خارجی دارد، شرایط دارد، مقارنات دارد، فرض کنید که اون موانع دارد، اما نه اینکه اون شرایط خارجی جلوی اراده حق را میگیرد تا وقتی که اونها در خارج محقق بشن، بلکه نفس اراده حق مساوی است با تحقق همون شرایط و تحقق همون مقارنات، به خلاف ابداعیات که نیازی به شرایط خارج به صورت و ماده و زمان و مکان و امثال ذالک نداره. حالا این شیئی که الان در خارج میخواد تحقق پیدا بکنه، این شیء تا به مرتبه ایجاب نرسه، به مرتبه ایجاب رسیدن یعنی نفس تحقق خارجی این معلول تا نرسد در مرتبه اولویت باقی میماند، یعنی سببی که او را نزدیک میکنند به واقع، اون سبب برای او اولویت ایجاد میکنند. حالا اگر این سببی که او را نزدیک میکنند به واقع نفس او مرجح ماهیت باشد از عدم به وجود، یعنی نیاز ما به اون علیت تامه نداریم، نفس سبب مقرر خودش علت او، اگر اینطور باشه این لازمه سر باشه هم نفس است. یعنی یک شیء، یک چیزی که موجب محقق شدن یه شیء دیگر در خارج هست، در عین این که ما او را سبب میدانیم با اون خصوصیات، در عین ها ما سبب سببیت را از اون میکنیم، چون سبب این نیست، سبب اون نیست که شیء در خارج محقق بشه از اون، نه اینکه سبب اون است که دست و دسته باشه، او را به واقع و به مقصود نزدیک کردن دردی را دوا نمیکنه، امکان استعداد را برو تقویت میکنه، ولی باز در مرتبه استواء ماهیت باقی میماند و در مرتبه عدم وجود خارجی باقی میماند، یعنی موجود خارجی در مرتبه عدم باقی میماند. روی این حساب ما دو نحوه، مرحوم آخوند میفرمایند ما دو نحوه وجود داریم. یک وجودی هست که عقل در سلسله ذهنیه و تصوریه خودش به وجود میاره و اون عبارت است از تقدم علت بر معلول، وقتی علت تام شد و ضرورت برای علت ثابت شد، یعنی وقتی که ذات شد علتون، ممکنه ذات باشه فاعل باشه ولی علت نباشه. الان شما در اینجا نشستی ولی کاری انجام نمیدهید، البته کار عبارت از همون استماع خود صحبته، اما یک عمل خارجی فرض کنید که دست شما حرکت کنه و کتاب را از جایی به جای دیگر منتقل بکنه. الان شرایط همه آماده است، کسی جلوی شما را نگرفته، فقط اختیار و اون اراده که جزء اخیر علت است اون در اینجا باقی میده. پس ذات هست، ذات به حال خودش است، ذات متصل به علت نیست. وقتی که علت برای او، علیت برای او ضرورت پیدا کرد، یعنی او اراده کرد، احتمام بر انجام یک عملی کرد، آنگاه ما میگوییم که وجوب بلغیر برای معلول میشه ثابت. پس این وجوبی که الان برای معلول است، این وجوب از خودش نیاورده، این وجوب از ناحیه علت آمده. همین علت قبل از این علت نبود، ذات بود، ذات فاعل بود، هنوز شرایط آماده نشده بود. پس وقتی که علت در علیتش تام شد و ضرورت پیدا کرد، آنگاه ما میگوییم معلول وجوب بلغیر پیدا کرده. پس وجوب فاعل و وجوب علت مقدم است بر وجوب بلغیر بودن چی؟ وجوب بلغیر بودن معلول. و به عبارت دیگر اگر ما وجوب را بخواهیم، این وجوب را بخواهیم به ماهیت نسبت بدهیم، چون ماهیت لا شیء فی نفسه و حیثیته الاستواء بالنسبه الى العدم و الوجود، پس این وجوب برای ماهیت نخواهد بود. این وجوب برای چیست؟ این وجوب مال علته، این وصف به عالم متعلق به موصول شد، یعنی این وجوب الان ماهیت که از خودش ضرورت نیاورده، این ضرورت رو کی به او داده؟ ضرورت رو علت به او داده. اگر علت نبود این ماهیت در مرحله استواء باقی بود، هزاری هم ماهیت شما کنار هم قرار بدید تا علت در علیت خودش تام نباشه و ضرورت پیدا نکنه، این هزار تا علت کاری انجام نمیده. مثل که شما هزار تا صفر در کنار هم دیگه قرار بدید، این صفر خودش کاری انجام نمیده، مگر اینکه یک کنار قرار بگیره میشه ده. فرض کنید که یکم در کنار این طرف قرار بوده میشه 101 و همینطور. پس خود اون مسئله ایجاد نمیکنه. درست شد؟ این وجوب سابقه بر موجود است، وجوب سابقه بر ماهیت است. یه وجوب داریم، وجوب به حال محمول داریم، وجوب متعلق به محمول داریم، یعنی وصف به حال محمول داریم. این وجوب محمولی است. اون وجوب در کجاست؟ اون وجوب در جاست که ماهیت در خارج موجود بشه. و وقتی ماهیت در خارج موجود شد، الان میگیم الماهیت موجوده، یعنی الماهیت الان وجبت. چرا وجبت؟ چون در خارج هست و شیء ما لم یزل لم یوجد. شیء تا وقتی که وجود براش نیاد این موجود نمیشه، تا وقتی که سحور عدم همون مسدود نشه، تا وقتی که اون چه که موجب نبود ایست بسته نشه، میشه در خارج موجود است. وقتی که همه این صبور بسته شد، آنگاه این ماهیت در خارج میشه چی؟ موجود. پس ضرورت برای این ماهیت بعد از وجوده، یعنی ضرورت محمولی است. وقتی میگیم زیدان موجودان، یعنی زیدان یجب ان یکون موجودن من حیث انها موجودن بالفعل، الان هست. اینی که الان هست یعنی چی؟ یعنی الان وجود دارد دیگه. الان نمیتونیم بگیم که الان این وجود برای او امکان دارد، میشه باشه میشه نه، رو داره خودمون میبینی. این ضرورت گرچه ضرورت بلغیر است، یعنی این وجود را از ناحیه غیر آورده، ولی بعد از این که این وجود پیدا کرد، این ضرورت بر او ثابت شده است، چون فاعل اراده کرده است که این وجود برای او ثابت بشه. این وجود، این وجود میشه وجود لاحق. پس بنابراین از اینجاست که مرحوم آخوند در اینجا یک مطلبی را در اینجا میفرمایند، در زمینه صحبتشون ایشون میفرمایند که فعلیت ذاتیه مبدا برای چیه؟ همه قواست فعلیت. اگر الان شما نگاه به مسئله فعل قوه بکنید که حالا بعدن میاد، در اونجا میبینید هر فعلیتی مترتب بر قوه است، یعنی ماده و صورت که جسمیت در خارج را تشکیل میدهند در حرکت جوهریه، هر شیئی که بخواد فعلیت پیدا کند باید این مسبوق به قوه باشه، یعنی ماده وجود داشته باشه و صورتی که این ماده و صورت استعداد برای رسیدن به مرتبه دیگر را دارند. نطفه استعداد برای رسیدن به علقه را دارد. علقه استعداد برای رسیدن به مضغه را دارد. همون مجرده.
در مقابل
امکان استعدادی سر
در مقابل امکان ذاتی.
بله امکان ذاتی جداست. وجود در حتی در وجود بلغن هم امکان ذاتی موجوده. از ما قبلا گفتیم که ماهیت تا مادامی که ماهیت در اصول میکند این در اینجا از می شود که فقر و احتیاج و نیاز بر او حاکمه، که همون عبارت از فقر ذاتی که امکان ذاتی باشه. اون در قبال امکان استعدادی است، امکان خارجی وقوعی. این ماهیتی که فرض بکنید که الان میخواد متبدل به ماهیت دیگر بشود، میگیم قوه فعلیت را دارد. آهن قوه برای انسان شدن را ندارد، اما جنین قوه برای انسان شدن را دارد، تبدیل به انسان بشه. این فعلیت از متأخر از قوه است، درست شد؟ اما اگر ما بخوایم من حیث المجموع بخوام نگاه کنیم، این قوهی که الان در این هست، قوهی که در این شیء هست، آیا ممکن است که این قوه در نطفه به یک نطفه معدوم این متعلق باشه؟ که امکان نداره. باید علی کل حال نطفه باشه، بعد این نطفه از برم حضورتون که قوه برای علقه شدن را داشته باشه. پس اصل فعلیت به نحو کلی، این اصل فعلیت در قوه مقدمه، نه فعلیت مترتب بر قوه خاص. فعلیت مترتب بر قوه خاص متأخر از قوه است. علقه متأخر از نطفه است و مضغه متأخر از علقه است و کسان در عظام لحما متأخر از فرض کنید که این مضغه به اصطلاح خواهد بود. خب ولی در اینجا من حیث المجموع باید شیئی فعلیت داشته باشه تا امکان وصول به مرحله دیگر را داشته باشه یا نه؟ باید باشه دیگه. بالاخره اون داشتن عبارت از فعلیت، پس باید شیئی موجود باشه تا بتواند در قوه باشه. وقتی که فرض کنید که سری وجود نداره، وقتی که شما مرکه میخواد بزنید، اول باید یه سری باشه تا شما حالا ببینید آیا این سر مو داره یا مو نداره. این شیئی که قوه دارد برای شیئی دیگر مسبوق به این قوه فعلیت اوست، همون هویتی است که الان او را تشکیل میدهد. روی این حساب هر جا ما جلو برویم فعلیت مقدم بر قوه خواهد بود. بله فعلیتی که متأخر از قوه است عبارت از اون فعلیتی که خود اون قوه خاص غایت او همون فعلیت خاصه، ولی به نحو کلی دیگه در این صورت این همون معنای وجوبه علم شود که علت است که تا علت ایجاب نکند اون وجود که بر وجود خارجی است در اونجا صادق نیست. باید اول علت مختار اون در علیت تام به خودش ایجاب وجود را بکند، وقتی که اون وجود برای اون علت آمد حالا ما میشه زیدان وجودان. حالا که زیدان وجودان الان یه وجود محمولی بر این حمل میشه، که اون وجود چیست؟ همون ضرورت خارجی است که داریم ما میبینیم، همون وجود خارجی است ما الان داریم میبینیم، ولی این وجود متأخر از اون وجود علی است، از اون وجود بلغیری است که از ناحیه علت آمده بر این بار شده. فلهذا معنی آخر میفهمند فعلیت مرکز انبساط و پخش و انتشار قوا و اعدام ملکات. اعدام ملکات مانند فرض بکنید که هر صفاتی که فرض کنید که انسان به عنوان انه انسان این صفات رو واجد است، فرض کنید که ما مثال بینایی شنوایی صفاتی که انسان دارد، این تمام اینها تا یه شیئی موجود نباشد، یعنی همین میگیم که فرض کنید که الان جنین، این جنین اما دارد، اینی که جنین اما دارد یعنی که چشم نداره، خب این بعدن چشم پیدا میکنه، یا جنین الان اصم است یعنی کره، یعنی بعدن تبدیل به میشود که سامع میشه، این جنین الان کل است یعنی چی داده میشود، اما بعدن این زد میشود که ناطق میشود. همین عدم ملکه که خودش عبارت است از استیلاء وصفی بر اون موجود، نه که سب انوان سلب محمولی است، نه به انوان امر موجودان که من شأنهی ان یتبدل به شیء آخر، من شأنهی ان یتغیر و یتصف به شیء آخر. این اعدام ملکات از کجا به وجود آمدن؟ از این فعلیت به وجود آمدن دیگه. تا جنین جنین نباشد شما نمیتونید به اون میگید که بعدن بصیر خواهد شد، بعدن سمیع خواهد شد، بعدن این ناطق خواهد شد. چرا شما به این نمیگید از میشود که سمیع، به این از میشود که اصلا چرا به این نمیگی؟ چرا به این فرض کنید که ابکم به این نمیگی؟ چرا به این از میشود که سمون به جانه همون فاملای عقلون به این نمیگی؟ چرا به این نمیگی؟ چون الان عدم ملکه در این منتفی است. بینایی و شنوایی بسارت و از سمع و سایر ملکات الان به سلم محمولی از این منتفی است، نه به سلم عدم، به سلم عدم و ملکه. خود عدم عبارت است واجد بودن یه وصفی که شأن این موضوع این است که این وصف را نداشته باشه. پس بنابراین گرچه عدم ملکه او متبدل به ملکه خواهد شد در آینده، اما در اینجا چه چیزی موجب شده است که صحت اطلاق عدم ملکه را در اینجا تجویز کنه؟ مصحح اطلاق عدم ملکه برای موضوع چیست؟ عبارت فعلیت، اون فعلیت فعلیه، اون فعلیتی که الان این دارای فعلیتی است که از اون قوا برای عدم ملکه به وجود میاد. فلهذا ایشون میفرمایند که خیر هر چیزی بر شر مقدمه و رحمت او و سرخزاره که دیگه در این تاره در مسائل فرض کنید که زرگی حالی و از میشه که از این چیزا میاد به بوده چی میکنم دیگه روز خانم. این خیر و هو مقدم بر شر، شر رو معناش این است که وقتی که شما به اصل شی نگاه کنید، به اصل وجود نگاه کنید، میبینید وجود خیر محض است. حالا این وجودی که داره خیر محض است، این چیزای از اون سر میزنه که ای کاش سر نمیزد. این که حالا فرض بکنید که این وجود که خیر محض است و عدم شاید که اینها، میبینیم که میاد کارهایی میکنه، یه جفتکایی میندازه. میگه ایشون میفرماید این جفتکایی که داره زید و عمرو و بکر و اینا میندازن، این کارهایی که انجام میدن نباید باعث بشود که شما اون جنبه خیریت اصل وجود را از این منتفی کنید. نه، این نفس این عمل، خود این نفس عمل این خیر است، گرچه به بعضی از محاسبات و به بعضی از دیدگاه ها شر تلقی میشه، ولی در دیدگاه واقعی عملی است که از وجود به وجود آمده است، عملی است که از فعل خدا سرزده. خب حالا فعل خدا جایی ولی با این ولیه مسالهش هم بر ما مختفی است و با اختفاء این مساله ما نمیتونیم بگیم که این عمل، فرض بکنید که در عالم واقع و در نفس اعتباد این عمل خلافه. واقعا آیا شهادت سید الشهدا علیه السلام این شر بوده؟ این شر بوده. اولا شما نگاه کنید به خود سید الشهدا، مرتبه و مقامی که سید الشهدا داره قبل از شهادت با بعد از شهادتش یکیست. پس این همه عبارت هایی که ما داریم ان لک عند الله مقاما لن تنال الا بالشهاده، این مال چیه؟ این مال همینه دیگه. مال این است که سید الشهدا علیه السلام تا این مسائل، این مسائل کربلا و بعدا عد می شود که سبی و اسارت، عد می شود که اطفال و ضراری و اینها نباشه، اینها قطعا به این جاها مراتب نمی رسه، همینطور نسبت به خود اهل بیت و نسبت به اون. خب این ملکه به سید الشهدا نسبت به افراد دیگه تا قیام قیامت همه ما داریم از سر شابه سید الشهدا داریم، حیاتمون و نونمون و زندگیمون و آخرتمون همه به خاطر کاری که شهر کرده از اونجا نشأت گرفته. خب حالا این باید میشه رو لعنتش کنیم، الله من شهر سادسن نمیدونم یزید را برد اون نمیدونم اونم سادسن نمیدونم اینا همه درسته، ولیکن اصل قضیه و واقع این اصل قضیه چیه؟ خیر محضه. حالا اون رو حساب خودش چیه؟ داره عمل خلاف انجام میده و ما بر اساس اون عمل خلاف، چون صورت خلاف ظاهر دارد، به واسطه عدم خلط بین مراتب باید اینها رو لحاظ کنیم، یعنی هر چیزی را در مرتبه خودش لحاظ کنیم، ولی کل عالم چی میشه؟ شیر تو شیر میشه دیگه. یعنی از نظام تکلیف و تشریع و اجتماعیات و همه رو تو هم دیگه فرو فرض بکنیم که برای همین جدا شدن هر کدام و مراتب از دیگری، اصلا عالم تشریع و تکلیف و
اینها آمده دیگه. ولی در اصل اگر شما بخواید نگاه بکنید، اون اصل هر چه آن خسرو کند شیرین بود.
نازل بشه بر کل بشریت، نازل بر کل عالم نازل بشه، از اون درجه و مقام که از امام حسین گرفتن، به خاطر که امام بودن بر کل موجودات ما تحت او هم از اون برکات بهره مند میشن. چون شیخ حالا اینجا شیخ چه بهره ای بردن
از شیخ؟
بله، از شهادت درجه که امام حسین رسیدن به اون مقام، به سبب رسیدن به اون مقام تمام موجودات هم بهره مند و نصیبی از این عنایت داره. خود شیخ هم من جمله اون افراد خود امام چه بهره ای بردن در سر بریدن
ما چه میدونیم؟ باشه میدونی برای شم چه بهره برده. شم الان اونی که در پیش خودشه و در نفس خودش هست و اون طبق همون این اصطلاح با او عمل میشه، نه این که این ممکنه فرض بکنید که یه مسئله عادیست، یعنی یه مسئله عرفیست که یک نیتی ممکن نیت سوء باشه، اما در واقع اون نیت سوء با عدون سبب خیلی شبات در خدا خواهد. نیت ممکن نیت سوء باشه، ولی در واقع اون قضیه فرض کنید که فرار از اساس مولانا رو نخوندیم که یک عاشقی داشت دنبال معشوقش میگشت و پیداش نمیکرد، بعد شب بیفتاد پلیس دنبالش کرد میسوزه در رفت تو باغ این معشوقش تو باغه، الان پلیس دنبالش کرده که بگیره، ولی این در واقع نیت پلیس گرفتن او و باج گرفتن از اوست و او را زدن و به چه انداختن اینها. ولی این مسیری که داره تقیم میکنی مسیر خیره، یعنی لحاظا گفته میشه حفظ مراتب در اینجا باید بشه. در اون مرتبه واقع، خب این الان داره به مطلوب میرسه، در مرتبه ظاهر پلیس نیت سو داره، اساس نیت سو داره، اون به حساب نیت سوش خب متعداد میشه، اینم به حساب این زحمتی که الان متحمل شده که به مطلوب میرسه. نسبت به امام حسین همینطور، الان شن بر اساس اختیار سوء و اساس خلافی که انجام داده و نیت سوئی که کرده، این الان فرض کنید که این مسئله داره. بله، اگر شن واقعا قضیهش مثل قضیه حضرت ابراهیم بود، یعنی کاری که شن کرد با کاری که حضرت ابراهیم کرد هر دو یکی بود دیگه، سربریدنه به از اینه این چابون هم چابه دیگه، قد صدق در رویا حضرت ابراهیم همین بچهش رو گذاشت سر بری و حرکت داد، حرکت سکین و جد و اینا بود، حالا خدا نخواست این دیگه مربوط نیست، ارتباط بونده شن هم همین کار کرد. اگر شن جای حضرت ابراهیم بود مقام پیدا میکرد، یعنی در تخیل و در خیالش و در ذهنش واقعا این بود که امام حسین رو میخواد به مرتبه برسونه، اگر بود نه خدا بهش اجرم میداد، ولی اون در مرتبه شقاوت بود.
ما این قاعده رو فهمید که رامو دارید که هرچی برای تمام حسین بسه برای دیگران هم میرسه، ما خواهیم به این شم چی رسید برای
امام حسین؟ ظهورات خودش رسیده، امام حسین ظهورات جمالیه و جلالیه داره، اونی که برو رسیده
خودش برای در مقام جلال باشی برایش کماله، برایش
بله چرا نیست؟ اون کمالش این است که به اون مرتبه برسه، کمالش این است که الان به اون نقطه خاص برسه. این دیگه بحث کلی است، یعنی این بحث این است که هرچه اون جنبه ولایت قوی تر باشه، هر وجودی را در موجودیت خودش به سمت اون کمال خودش تقویت میکنه. هندوانه ابوجهل، هندوانه حنظل، کمالش این است که به اندازه تلخ بشه که اصلا اگر من خوردم، یعنی فقط در اون تا دو روز اون تلخی را احساس میکردم، تا دو روز، این کمالشه. لیمو ترش کمالش به این است که ترش بشه، سیبم کمالش به این است که شیرین بشه، هر کدام اینا کمال خاص به خودشه داره. حالا به نظر ما این بده، اما به نظر خودش نه. چرا بده؟
مثلا قیاس هم بعد از ابراهیم نمیتونیم بکنیم، چون بعدا به قوانین
جهان اون مرتبه تربیته، اون به تربیت مربوطه، در مطلبی که من گفتم به سطح تربیته. حضرت ابراهیم با این کاری که کرد خودش را تربیت کرد و از نفس خودش گذشت.
تربیت هم با نفسش کنه، این در اصل وجوده
فرق نمی کنه، اونچه اون چه که در این عالم هست بالاخره همون است که به وجود میاد، نه اینکه کپی است که اختیار نداره، فرق نمی کنه. اصل اختیار در اونجاست، نه اینکه شما اختیار اونجا ببینید، اختیار در اینجا ببینید، این اختیارم مجبور برای اصل در اونجا ببینید، پس این اختیار کشکه. نفس این اختیاری که در اینجا کپی است، اختیاری که در اونجا اصل به وجود آمده، مستحسنه. بله مستحسنه دیگه. چرا؟
این اختیار
شقاوتی کرده،
اختیاری که کرده اختیار شهادته. اگر همین اختیار سعادت رو میگم که حضرت بین حضرت ابراهیم برای میگم باشه، این است که در اختیار فرقه. اون اختیار شقاوتی که هر یه عمل انجام دادن، عملش با عمل حضرت ابراهیم یکی بود، اون فرزندش اسماعیل رو و اینم به ما موسی.
ولی قید دیگر خارج از تقاضا، قید رو بعد بری بری عیالت به پس در منزل، تقیدش را من به تو میدم، قیدش در منزل باید انجام بشه. پس قید خارجی در اینجا ماهیت به شرط وجود، ماهیت به شرط وجود با ماهیتی که خودش نفس وجود است دو تاست. فالماهیت لا مجموع الماهیت و مفهوم وجود، نه این که مجموع ماهیت و مفهوم وجود در اینجا مطرح، این حرکت طولی امکانات است. یعنی این امکانات و سلسله اسبابی که تمام اینها موجب اولویت هستند، بالاخره باید به یه حدی برسن که اون حد واجبه. وقتی به اون حد رسیدن معلوم در خارج هست. اگر به اون حد نرسن، نه، باز در استوای طرف ماهیت باقی میمونه.
حالت وجود ذاتیه،
هر فعلیتی ولی فعلیت ذاتی نباشه به غیران باشه میتونه مبدأ نیست. نه، فعلیت بالغیر همون اون فعلیتی است که بعد از قوه میاد، اون فعلیت مطلقه. ولی فعلیت ذاتی اون فعلیتی است که فعلیت مطلقه است. یعنی فعلیت، نه، اون فعلیت در خودشه، اشکال نداره، اون فعلیت در باری تعالی هست، درسته. ولی صرف نظر از او، فعلیت به نحو مطلق حتی ممکنه در ما جنین را تصور کنیم، این جنین را تصور کنیم که قوه دارد. برای چی؟ برای علقه شدن. همین که شما میخواید بگید قوه علقه شدن دارد، یعنی فعلیتی الان قبلش داره، این میشه فعلیت ذاتیه.
این فعلیت ذاتیه که در همون جنین هستش فقط مبدا برای انبساط مثلا
قواست،
قوایی که در همون ذات در همون جنینیت هست.
بله،
حیز مکان رو
درسته. بله، همون بله. ولی فعلیت و ذاتیه من به مبدأ به تاس شعب القوا و عدامه، فعلیت ذاتیه در هر شی مبدأ پخش و انتشار شعب قوا و اعدام ملکاتی است که این قوا به فعلیت و اعدامی است که منتهی به ملکات خواهد شد. فلهذا قیل گفته شد ان وجوب شی قبل امکانه، وجوب شی قبل از امکانش، یعنی شی یعنی قبل از امکان خارجی یا قبل از امکان وقوعی، وقوع خارجی او، نه امکان ذاتی، بلی امکان ذاتی متقدم بر هر شی. و فعلیت شی قبل از قوتش است، یعنی شی قبل از اینکه قوه برای شی دیگر داشته باشد باید از فعلیت ذاتی برخوردار باشد. صورت سابق بر ماده است، چون تا ماده صورت نداشته باشد نمیتواند صورت جدید را بپذیرد. و خیر آن شی مستدی بر شر است، بلکه وجود او قاهر بر عدم است. وجود شی بر عدم او قاهر است، یعنی وقتی که یه شی موجود شد آن جهات عدمی در تحت این وجود مستور میشه. و رحمت خدا سابق بر غضب اوست، کما اتصاب فی مسائل سیتزه و لکه فی مباز قوت ولفه. و به جمله فقط صحه ازن این مسئله ان کل ماهیت ممکنه، هر ماهیت ممکنه ای اگر ما نظر به ماهیت کنیم و به وجود ماهیت، یا هر وجود امکانی، هر وجودی که در خارج، اگر ما نظر به همون وجود کنیم، لا یتقرر، نه وجود ایجابی مثل باطل تعالی، هر وجود امکانی، لا یتقرر، تقرر پیدا نمی کند اون ماهیت، ولا یوجد، این وجود امکانی، مادام یجب تقرره و وجود و علت، تا مادامی که تقررش به یه علت و یه وجودش به یه علت ثابت نشه. فلا تصور کن علت الا، اینطور گمان نشود که علت علت هست. مادام یکن ترجیح و حال المعلوم ترجیحا ایجابیه، مادامی که اگر ترجیحش برای من ترجیح ایجابی نباشه، این دیگه علت علت نیست. فکل علت واجبت العلیه، هر علتی واجبت العلیت است، یعنی علیت برای او واجبه، و هر معلولی واجب است معلولیت برای او. و علت اولا کما هو واجب الوجود، همونطوری که علت اولا واجب الوجود است، همینطور واجب العلیه است. فهو به ما هو واجب الوجود واجب العلیه، از جهتی که واجب الوجود است واجب العلیت است، یعنی علیت را از غیر نیاورده است، نفس ذات او اقتضای علیت می کند بدون شیء دیگر خارج از حیطه وجود او. فکانه واجبن به ذاته، اینی که واجب است به ذات خودش و مستغنی به ذاتش است و عدم احتیاج به غیر دارد، این کنگه هم مبدأ لباس با این واجب الوجود بودن به ذاته، این مبدأ است برای قوا، مبدأ است برای اعدام ملکات، مبدأ است برای همه وجودات خارجی و مبدأ است برای همه مراتب چی؟ تنزلات. اصل ذاتی که الان درش هست، اصل ذاتی که الان درش هست خودش فعلیته، این فعلیت مستند به اون قوه قبله، اون قوه قبل موجب این فعلیت، یعنی حرکت، این حرکتی که الان در جنین است به حرکت جوهری، هر مرتبه ای قوه است برای مرتبه دیگر و مرتبه دیگر که فعلیت است کمال این قوه است، نه اینکه رو از دست میده، یعنی این قوه الان در اینجا به کمال میرسد و بعد قوه به کمال دیگر میرسد، همینطوری یکی یکی به کمال، یعنی خود را به کمال میرسونن، نه اینکه خود را از دست بدن. اون دانی که الان دانی سیب هست، الان یک درخت تناور در همین یک دونه هست، ما نمیبینیم، یعنی این الان یک دانه سیب این قدرت دارد که یک درخت تناوری بشه که فرض کنی که چند کیلو، ده ها کیلو سیب بده، منتها این قوه را دارد، اما این لیوانی که در دست من این قوه را ندارد، این قوهی که الان در این دانه سیب است، آیا این قوه مقدمه بر اون درخت و سیبهای بعده یا مؤخره؟ طبعا چه؟ مقدم خواهد شد. شرایط باید به این زمینه بشه، آب و خاک هم سال زاله، تا اینکه این قوه به کمال برسه، به کمال رسیدن یعنی رسیدن به اون مرتبه.
ذاتی نگه
نه
اینه که فعلیت که
از ذات
برانگیخته
شده باشه، در اینجا وقتی این فعلیت که در ذات قوه تبدیل شد، استناد ذات میبرید. الان خود دانه سیب الان فعلیت از خودش آورده دیگه، قوه از خودش آورده، کسی بهش نداده، فعلیت همینطور، این فعلیت میاد در ذات این به واسطه حرکت جوهریه که پیدا میکنه، اون شرایط دیگر این قوه را به کمال میرسونن. یعنی شما همین قوه رو تنها نگه دارید، اینو به دانه رو تنها نگه دارید، این تبدیل به درخت نخواهد شد، شرایط دیگر بر زمینه بشه، اون شرایط دیگر این قوهی که در این دانه است به کمال میرسونن، اگر حال شرایط دیگه باشه، اما این قوه در این سیب نباشه. فرض کنید که این سیب را شما دو نصف کنید، این دانه را شما بپزید، این دانه را شما فرض کنید که از بین ببریدش، اون استعداد را ازش محو کنید، هر چی بهش آب بدید و نور و پود و امثال زال فایده نداره. پس بنابراین اون فعلیت ذاتی از بین نمیره، اون فعلیت ذاتی با شرایط دیگر به کمال میرسه، یعنی اون که قوهش باشه به کمال میرسه.
دفت حیولای اولا است، میخوام داریم مراد ما از اون قبلیت قبلیت قوه یه فیلیت باشه، منظور حیولا نیست.
کدام؟
حیولا برای صورت مقدمه صورت هست.
بله،
میخوام بگیم برای رفت مقدمه، میخوام بگیم اون نیست، نیست سکس برای چیزه،
هر چه باشه، هر حیولایی که باشه، حیولا اولا یه امر، برای همین میگن حیولا امر مبهم. شما اگر حیولا رو تعریف میکنی به عنوان یه امر مبهمی که محتاج به صورت هست، این الان وجود خارجی برای این حیولا تصور نمیشه کرد، نمیشه اصلا. پس بنابراین بعد تقدم صورت بره،
پس فعلیت ذاتی نداره،
فعلیت ذاتی نداره.
خیلی
اعتراضش
برای اون
حیولا بلا مراد نیست. نه نه، خب حالا اونم که ممکنه فرض کنید که من به اصطلاح اونم باشه، ولی علی کل حال فعلیت به اصطلاح ذاتی به همون شیء خارجی گفته میشه، همون صورت خارجی که الان وجود داره.
اما روشن بشید از این مسئله که اولا زرباز که امتحانه کرد لاقل لذیر قبل از خلق داریم وجد اگر صادرتن منظور همون تری عوالم قبل از ورود عالم ماده است.
عالم ماده است
یعنی در عالم ماده این صورت که امکان صورت نگرفته
در همون جا بوده،
در همون عالم بعده،
در همون عالم بله، همون عالم انوار، در همون عالم خلق اجماعی، در همون جا دیگه
خلق
اجماع و خلق تفصیلی همین چیز که در ماده باشه.
یعنی هم عالم هم رو میتونم خلق اجمالی است و نه خلق اجمالی که از عالم
هم بگیم. عالم هم در اون عالم هم این خلق اجمالی بوده. وقت بعد در اون عالم و همون عالم عالم زر بهش میگن، عالم پس بگیم که از میشود که این ثابت بهش میگن. وقت در اونجا خب این مثلا مسائل همه در اونجا برای اون حضرت پیش آمده و حضرت همه اینها رو قبول کرده. متا صورت ها بله با اختیار، همه با اختیار خودش
از همه مهم داشت،
ما همه ما داریم امکانات بوده. متا خب حضرت زهرا به عنوان سمبل این مسئله
بعد زمان میاد ما رو بروز میده
بعد
میفهمی که مقابلن چه
همه همینه، هم امام هم غیر امام، همه موجودات، تمام ذرات منبسه و منتشره در وجود مادی، سلام علیکم خواهر، تمام این ذرات همه اینها یک جهت امری داشتن که در اون جهت امرشون تمام اون چرا که باید در جهت خلق تحقق پیدا کنن در اونجا صورت بسته و نقش بسته و همه اونها با اختیار بود. خود ما هم با اختیار آمدیم این دنیا، اگر اختیار نداشتیم نمی آمدیم. حتی اون جنینی که سخت میشه با اختیار خود سخت میشه، نمیخواد در اینجا بمانه. ما خیال میکنیم ما علت بودیم، ما هم زدیم این سخت که شده. اون سلسله علل از دین ما پنهان، ما به عنوان یکی از ابزار هستیم، ما در عالم خود یکی از اسباب هستیم مثل سایر سلسله علل.
در این
مقیه
و در این زمان که اومدیم این هم باز
با خیلی
خودمون بوده.
بله
در این مدت
هر
زمان در
این هم همه با اختیار
تقدم و تأخر افراد
هست. بله
دلیل روایی هم داریم باید شهودی عرضی،
البته چرا نه، اون شهودی که قطعی هست هم در روایتی هم داریم، هر چیزی که در اونجا انجام شده در اینجا هم همون خواهد شد. اون گروهی که در اونجا سعادت رو اختیار کردن اینجا هم سعید هستن، شقاوت رو اختیار کردن اینها
چون اونجا حجاب که نیست.
اتفاقا اصل قضیه اونجا، شما چطور میشه رو باید تو اینجا بگید.
هم قبول دارم،
یعنی اینجا مسئله گیر داره ولی در اصل قضیه که دستش گیر نداره. اگر جهت اختیاری باشه اختیار به نفس برمیگرده، نفس اصلا به ماده مربوط نیست. بحثا پس هر چی بوده در اونجا انجام شده،
منتها
در اینجا ظهور پیدا میکنه.
اما اصلا که در اونجا که حجابی نیست و کشف همه حوائط هست، بحثی در رابطه فرمودی در رابطه با فرشته و ملک، چون اونا اسمشون بر اساس اختیار هست.
بله.
اما در این حال که اساس اختیار همه شون رو میبینن لازم. بله. تصور نمی کنن بخواهن تخطی کنن از اون مبارد. بله. حالا از همه موجودات در اون عالم همه چی حوائط برشون مکشوفه، چطور میشه که سعادت رو هم میبینن که پر از ظلمته، پر از کدورته، بیاد این اختیار رو بچید شبابت رو این اختیار کنه سعادت اختیار
خب در همونجا مراتب بعد و اینها هست دیگه. در همون جا مرتبه لذات در اون جا هست، شهوات در اون جا هست،
شهوات مادی هست.
بله ماده نیست، شهوت شهوت مادی نیست. شهوت مادی لباس ماده داره، اما شهوت به دنیا و به حجاب و تعینات ذاتی و انانیت اینا در اونجا هست.
آقا بفرمایید که انسان وقت از این عالم نور داره که میره کاش یک سره میشه به خاطر اینکه نفس قرض میشه، چون اینجا شو نفسانی هست،
قدرات نفسانی باش باقی میمونه دیگه، همه این کدورات اینا همه باش میره اون طرف، فقط بدنش حذف میشه. و مراتب شهوت ظاهری نیست، شهوتی که مال این دنیاست توالد و تناسل در اونجا نیست، اما حب نفس و حب انانیت اینا تا قیامت باقی میمونه. نخیر صرف بعضی نگه میدارن نمیذارن از دست برن، البته اونجا هم پذیرایی ازشون میشه اینطوری. تو باید سرش کنید.
این روح ها رو خواهد کنه، آیا ممکنه به یه روزی بیشتر عنایت کنه این سعادت رو انتخاب کنه همون جا
بگید کمتر عنایت بشه از ناحیه حقوقی این شقاوت رو انتخاب کنه.
ببینید در مسئله اعطا اون چیزی که موجب سعادت اوست به او اعطا خواهد شد، به اختیار یکی از دو طرفین هم به او اعطا خواهد شد، به هر شمر، به یزید، به عمر، به همه اینا. همین که الان شمر احساس قبرا می کند در این مسئله و اقدام می کنه، معناش این است که این مایه در وجود او قرار داده شده. غیر از فرض کنید که آهنه، آهن این مسئله را نداره ولی او داره، اتفاق کردید این به همه اون افراد اعطا خواهد شد، به همه اولین و آخرین داره این مسئله. اون جهاتی که موجب سعادت او نیست، پس کنید که این جهات دیگه از سعی وجودی و اختلاف در کیفیات و صفات و اینا، اون یه مسئله است که بر اختیار انسان هم نیست، درست. ولی این مسئله و این خصوص اختیار و انتخاب چیز، این مایه و سرمایه به همه داده شده. حالا یکی به اون طرف میزنه، یکی نه به این طرف چیز میکنه.